میپرسیم خواسته های ایران برای توافق احیای برجام در شرایط کنونی چیست؟ سلمان رشدی خالق آیات شیطانی در غرب نیویورک هدف حمله قرار گرفت. 22 دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه های خالی برگزار شد. در این زمینه گفتگویی داریم با یک خبرنگار ورزشی. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همراه مجله نیمه شب بمانید. همینطور که در خبرها گفته شد، سلمان رشدی نویسنده رمان جنجالی آیات شیطانی در غرب نیویورک هدف حمله فردی قرار گرفت و زخمی شد. آسوشیتد پرس به نقل از خبرنگار خود نوشته که پیش از آغاز سخنرانی سلمان رشدی در مؤسسه شاتوگوا در روز جمعه حوالی ساعت 11 به وقت محلی مردی به سمت او هجوم برد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
سلمان رشدی نویسنده هندی تبار بریتانیایی آمریکایی روز جمعه پیش از سخنرانی با موضوع آزادی‌های هنری هدف حمله با چاقو همراه با ضرب و جرح قرار گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، سلمان رشدی در مؤسسه شاتاکوا در غرب نیویورک پیش از ایراد سخنرانی و در زمان معرفیش مورد حمله قرار گرفت. گزارشی در مورد وضعیت سلامت آقای رشدی منتشر نشده است، اما گزارش‌ها حاکی از اصابت دست کم 10 ضربه چاقو و زخمی شدن وی از ناحیه گردن دارد. فرماندار نیویورک در تشریح وضعیت سلامتی سلمان رشدی اعلام کرد که وی تحت مراقبت‌های پزشکی است که در حال حاضر بدان نیاز دارد. پلیس ایالتی نیویورک اعلام کرد که نویسنده آیات شیطانی در وضعیت نامعلومی قرار دارد. پلیس پس از تحقیقات مقدماتی از ضارب اطلاعاتی در مورد انگیزه و نوع سلاح مورد استفاده وی منتشر نساخته است. اندرو وایلی سخنگو و مدیر برنامه‌های سلمان رشدی در بیانیه اعلام کرد که آقای رشدی در حال حاضر تحت عمل جراحی قرار دارد. سلمان رشدی 75 ساله سخنگوی صریح اللهجه در دفاع از آزادی بیان و ارزش‌های آزادی طلبانه به شمار می‌آید. وی پیش از این رئیس انجمن قلم آمریکا به عنوان یک نهاد حامی آزادی بیان بود. سوزان ناسل، مدیر عامل انجمن قلم آمریکا در بیانیه اظهار داشت: عمل امروز هیچ نمونه مشابهی در تاریخ از اعمال خشونت علیه یک نویسنده ادبی در ملأ عام در خاک آمریکا ندارد. وی افزود: سلمان رشدی ده‌ها سال بود که به دلیل کلماتی که می‌نوشت هدف حمله واقع شده، اما هیچگاه متزلزل نشد و در کار خود پاپس نکشید. چاک شومر سناتور دموکرات از نیویورک این حمله را تهاجم به آزادی بیان و اندیشه توصیف کرد. سلمان رشدی با نوشتن کتاب آیات شیطانی از سوی برخی مسلمانان به ارتداد متهم شد. تظاهرات متعدد خشونت‌آمیزی در ضدیت با کتاب وی برگزار شد که در یک مورد در شهر بمبئی در هند به کشته شدن 12 نفر انجامید. این کتاب در ایران اجازه انتشار پیدا نکرد. اما یک سال پس از انتشار جهانی آن، آیت الله خمینی در 25367 فتوای ارتداد و قتل سلمان رشدی را صادر کرد که منجر به 9 سال زندگی مخفیانه این نویسنده شد. سلمان رشدی تا کنون بیش از 20 عنوان کتاب منتشر کرده که 15 عنوان آن رمان هستند.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید، اما در همین زمینه با فرج سرگویی منتقد ادبی و روزنامه‌نگار ایرانی گفتگو کردم و از او خواستم از پیشینه سلمان رشدی بیشتر برای ما بگه.
خب سلمان رشدی ما میدونیم یکی از خلاق‌ترین و مهمترین نویسندگان دوران معاصر ماست. کتاب‌هایی که او نوشت تا بیش از آیات شیطانی منظورم، مثلا رمان‌هایی مثل شرم یا بچه‌های نیمه‌شب هستش که جایزه‌های معتبر ادبی برد. بسیار کتاب‌های پرتیراژی بود، هم با اقبال منتقدین روبرو بود، هم با استقبال گسترده خوانندگان، و یکی از مثلا کسانی بود که گفتند که به حتم جایزه نوبل ادبی رو هم خواهد گرفت. بعد این دو کتاب به فارسی هم ترجمه شد و جالب این هستش که مهدی صابی که کتاب رو ترجمه کرده بود برنده جایزه کتاب سال شد که وقتی آقای خامنه ای رئیس جمهور بود خودش جایزه رو به او داد در یه مراسمی. اما بعد که کتاب آیات شیطانی رو نوشت، خب دیگه داستان رو همه میدونم که این خمینی فتوای قتل او رو صادر کرد و تا کنون به حدود 3 میلیون دلار جایزه برای قتل او تعیین شد. و البته سلمان رشدی در کتاب‌هاش به تلفیقی میکنه از رئالیسم جادویی و برخی شیوه های داستانگویی هندی. در واقع نویسنده ایست که میتونیم بگیم یک نویسنده چند فرهنگی هست، فرهنگ های گوناگون رو در کتاب های خودش تلفیق میکنه و واقعیت و خیالی که در واقع واقعیت داستانی رو شکل میده ترکیب میکنه و در این ترکیب شخصیت های بزرگ، شخصیت های جاندار و استخوندار میآفرید در و نقد میزنه به تاریخ جوامع، تاریخ استعمار، تاریخ اروپا، تاریخ هند، تاریخ پاکستان و تاریخ ایران. آیات شیطانی که مورد غضب قرار گرفتن به این دلیل بود سلمان رشدی به اصطلاح بخشی از داستان هایی رو که در مورد قرآن وجود داشت و از جمله اینکه آیاتی رو شیطان به محمد گفته و محمد خودش آمده گفته این آیات رو شیطان به من گفته و پس گرفته رو دستمایه در بخشی از اصطلاح این کتاب دستمایه تخیل او قرار میگیره. در واقع سلمان رشدی همون کاری میکنه که اغلب نویسندگان دنیا کردن، یعنی تاریخ مقدس دین رو دستمایه بازآفرینی برای یک رمان قرار میده. اما خب در اسلام ممنوع هست که شما شخصیت های مقدس و تاریخ صدر اسلام رو به داستان بر بکشید، به داستانی که برخلاف به اصطلاح روایت رسمی باشه. البته در بخش از کتاب آیات شیطانی هم یکی از شخصیت ها خمینی هستش که به صورت یک آدم خونخوار جلوه داده میشه و همینا خشم به اصطلاح خمینی رو برانگیخت. البته علت اصلی بود که آقای خمینی در اون دوران میخواست، چون تظاهرات شده بود علیه این کتاب در پاکستان و هند و اینا، میخواست در واقع با این فتوا گامی بگذاره برای به دست گرفتن رهبری جهان اسلام.
جایگاه ادبی او در حال حاضر در کجا قرار داره و فکر میکنید چرا این حمله برای او اتفاق افتاد؟
خب جایگاه ادبی رشدی جایگاه بسیار برجسته ای است. در واقع یکی از خلاق ترین نویسندگان زنده ما هست و اینکه جایزه نوبل هم به او ندادن در واقع ترس مسلمانان هست. خب حمله به او اتفاق افتاده برای که یادتون باشه که اولا برای قتل او جایزه تعیین شده 3 میلیون و 600 هزار دلار، پول کمی نیست. و از طرف دیگه خب روحانیت شیعه، روحانیت حالا گروهای مثل القاعده و اینا، یعنی بنیادگرایان اسلامی و همچنین روحانیت شیعه مدام برای قتل او فتوا صادر میکنن، تحریک میکنن مردم رو. و طبیعتا همونطور که شما دیدین خب مثلا چندی پیش مسلمانان به دفتر شالیت دو حمله کردن، تعدادی روزنامه‌نگار رو کشتن به این دلیل که کاریکاتور محمد رو کشیده بودن. دلیل اصلی در واقع این هستش که مسلمانان نمیخوان آزادی بیان رو قبول بکنن، با آزادی بیان مخالفن، در واقع میخوان اون عقاید خودشون بر همه دنیا تحمیل بکنن. در دنیا شما کتاب هایی میبینید که درباره مسیح هست و هیچ مثلا فکر کنید مثل کتاب آخری وسوسه مسیح که کازانتاکیس نوشته که برنده جایزه نوبل شده، فیلم بسیار خوبی هم از اون تهیه شده که اون چندین اسکار برده. در این کتاب خب مسیح رو نشون میده که با زنی فاحشه همخوابگی میکنه یا داستانی کاملا متفاوت و انجیل رو روایت میکنه، کسی قرار نبوده کسی رو بکشه. در واقع مسلمانان باید نمیتوانند بپذیرند که مردمان جهان آزادی بیان دارند و میخوان سانسور رو به همه دنیا صادر کنند.
گفتگویی بود با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و روزنامه نگار ایرانی. وال استریت جورنال روز پنجشنبه با اشاره به دسترسی به متن پیشنویس احیای برجام خبر داد که اتحادیه اروپا برای احیای توافق امتیاز تازه‌ای به ایران داده است. بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
ایران و آمریکا میگویند همچنان در حال بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای احیای برجام هستند. پادمان‌ها، تحریم‌ها و تضمین‌ها مواردی است که تهران می‌گوید باید متن پیشنویس احیای برجام اجرای آنها را تضمین کند. اما ایالات متحده معتقد است که نباید تعهدات ایران در NPT و پادمان‌ها شرط احیای برجام باشد. این در حالی است که روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه ادعا کرد که اتحادیه اروپا در متن تازه پیشنهادیش برای احیای برجام به ایران امتیازاتی داده. این روزنامه با اشاره به این متن که می‌گوید به آن دسترسی پیدا کرده، بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس را در ازای پاسخدهی بیدرنگ ایران به آژانس امکان پذیر دانسته. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران خواسته بود که به پرسش‌های این نهاد درباره آثار رادیواکتیو یافت شده در چند سایت اعلام نشده پاسخ دهد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران، در جریان مذاکره‌های احیای برجام خواستار بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام شده بود. کردند، آنچه که تهران پیش شرطی برای پذیرش پیشنویس توافق احیای برجام قرار داده. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که واشنگتن ترجیح می‌دهد که بازگشت به برجام پس از حل تمام اختلافات پادمانی انجام شود. ایالات متحده می‌گوید که در این مورد توپ در زمینه ایران است. اما میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، روز پنجشنبه در توییتی گفته بود که احیای برجام است که موجب تقویت پادمان می‌شود.
روسیه متقاعد شده که احیای برجام تنها راه معقول و مؤثر پیش روست. این امر منجر به لغو تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران شده، تقویت پیمان عدم اشاعه و برقراری شرایطی بهتر برای توسعه گفتگوهای امنیتی در منطقه را به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر در تهران، کاظم صدیقی در جریان خطبه‌های نماز جمعه گفت که ایران بر دریافت تضمین‌های لازم، لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی اصرار دارد. درخواستی که پیشتر بارها ایالات متحده آن را غیر ممکن دانسته. وال استریت جورنال می‌نویسد اتحادیه اروپا تا 24 مرداد به ایران فرصت داده تا به متن پیشنهادیش برای احیای برجام یک کلام پاسخ دهد. آری یا نه؟ اما حالا تنش‌های تهران و آژانس بیش از هر زمان دیگری به روند احیای برجام گره خورده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که موضوع کشف آثار اورانیوم را تا پایان دنبال خواهد کرد. رافائل گروسی میگوید که اگر ایران پاسخ قانع کننده ای نداد، این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد شد. آنچه که به نظر می‌رسد تهران آن را ابزار چانه‌زنی در مذاکره‌ها بر سر پیشنویس توافق نهایی احیای برجام قرار داده. اقدامی که مانند راه رفتن بر لبه تیغ است و میتواند به مرگ برجام و آغاز صدور تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بیانجامد.
گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو شنیدید. اما در همین زمینه با کامبیز غفوری خبرنگار سیاسی از فنلاند گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به اینکه ایران برای توافق برای خواسته هاش تضمین خواسته، در حال حاضر خواسته های اونها دقیقاً چیه؟
بند ماه که مذاکرات به بن‌بست خورد، متوقف شد و راه خروجی ازش پیدا نشد، خواسته اصلی جمهوری اسلامی این بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا یا همون FTO خارج بکنه. خواسته های جانبی هم داشت که البته تا حدی شعارگونه تر بود، مانند اینکه آمریکا تضمین بده که از برجام خارج نمیشه. مسئله سپاه رو دولت آقای بایدن سرانجام روشن کرد و به صراحت گفت که انجام نمیده، یعنی هیچ تمایلی نداره که سپاه رو از فهرست سازمان تروریستی خارجی بیرون بیاره. البته محظوراتی هم دولت داشت به خاطر اینکه اگر میخواست که این کار رو بکنه در کنگره با جمهوری خواهان مخالف این کار و حتی بعضی از دموکرات ها روبرو میشد و باید میبایست که به اونها گزارش بده و توضیح بده که چرا و به چه دلیلی فکر کرده که دیگه خطر تروریستی سپاه برای نیروهای آمریکایی برای مثال در منطقه نیست، آنطور که آمریکایی ها میگویند، چون جمهوری اسلامی به هر حال در چند نقطه در خاورمیانه با آمریکایی ها مواجه است، مخصوصا گروه های اغماریش مانند راکت حمله های راکتی گاه و بیگاه به اهدافی که سربازان آمریکایی اونجا بودن مثلا در عراق. نکته بعد هم تضمین ها بودن. خب هیچ رئیس جمهوری نمیتونست رئیس جمهوری دیگر رو برش تعیین تکلیف بکنه که از چه پیمانی خارج بشه یا نشه، این هم منتفی شد. جدیدترین خواسته ای که الان عنوان میشه اینه که پرونده پادمانی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسته بشه. این شرط فعلا ظاهرا روی میز.
احتمال پذیرش خواسته های ایران چقدره؟
خب ببینید، اگر شرط کماکان مسئله پادمانی باشه، یعنی بسته شدن سوال‌های پرونده سوال‌های آژانس از ایران، این بسیار دشواره که بخواد انجام بشه، یعنی در واقع میشه سومین شرط نشدنی تقریبا و از طرف جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام، به یک دلیل بسیار مشخص. این سوال‌ها سوال‌های آژانس هستند، سوال‌های 5+1 نیستند. آن چیزی که روبروی جمهوری اسلامی است در قضیه برجام، 5 عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان هستند که حالا آمریکا خارج شد در دولت دونالد ترامپ از برجام و اکنون حالا مذاکرات بر سر بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت ایران به تعهدات اتمیش داره انجام میشه. اینها میتونن از جانب خودشون حرف بزنن در واقع، یعنی اختیارات خودشون رو در موردش مذاکره بکنن. نمیتونن در مورد آژانسی مذاکره کنن که خودش یک شورای حکام دیگر داره، بیش از 30 کشور اونجا هستن، اونها باید تصمیم بگیرن. مثلا اگر 5 به اضافه 1 بخواد قولی بده از جانب آژانس، این یک توهین تلقی میشه به اعضای آژانس، به خاطر اینکه قبلش باید با تمام تک تک کشورهای شورای حکام گفتگو بشه. مورد بعدی هم این است که مدیر کل آژانس که در حال حاضر آقای رافائل گروسی است، هیچ مدیر کلی دوست نداره که شروطی بهش تحمیل بشه. اونها کار فنی به هر حال میکنن، کار فنیشون اینه که اگر تریس های اورانیومی رو پیدا کردند بیان و در موردش توضیح بخوان، ببینن این اورانیوم الان کجاست و مبادا در دست بازیگران غیر دولتی افتاده باشه، مبادا ازش استفاده های سو بشه، برای جان انسان ها خطر داشته باشه. بنابراین مدیر کل آژانس هم مایل نیست که نامش به عنوان یک مدیر کل ضعیف که خواسته های آژانس رو فدای خواست چند قدرت جهانی کرده شناخته بشه. به این دلایل من فکر میکنم که احتمال پذیرش این خواسته اندک است، مگر اینکه بیاین بگویند بسیار خوب ایران برگرده به تعهداتش، حالا برجام احیا بشه و 5 به اضافه 1 قول بدهند که برای بسته شدن پرونده پادمانی ایران در آژانس رأی مثبت بدهند، یعنی در واقع رأی خودشون رو بدن، نه اینکه بخوان از طرف سایر اعضای شورای حکام تصمیم بگیرن.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری خبرنگار سیاسی. اما به ایران میریم. 22 دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه با برگزاری 5 دیدار در ورزشگاه خالی از تماشاگر در حالی آغاز شد که باز هم مانند سال‌های گذشته تماشاگران حق حضور در ورزشگاه‌ها را نداشتند. در همین مورد با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی از وین گفتگو کردم و از او خواستم که بیشتر توضیح بده.
قبل از هر چیز اجازه بدید به یک نکته مهم اشاره بکنم. در حال حاضر لیگ برتر فوتبال ایران تنها رقابت‌های فوتبال باشگاهی در سطح جهان هست، در هر سطحی از لیگ برتر تا لیگ‌های زیرگروه و محلات که داره بدون حضور تماشاگران برگزار میشه. اینکه تماشاگران میآیند یا نمیآیند خودشون به کنار، اینکه اصلا اجازه داده نمیشه این مسابقات با حضور تماشاگران برگزار بشه. یه نگاهی بندازیم به عقب، از زمستان یا در حقیقت انتهای بهمن سال 1398 زمانی که همه‌گیری کرونا وارد ایران شد، ویروس کرونا، و از اون زمان از ابتدای اسفند ماه اعلام شد که تماشاگران حق حضور در ورزشگاه ها رو ندارن. سال 1399 همین گونه گذشت. سال 1400 با وجود اینکه دیگه همه کشورها درها رو باز کرده بودن با واکسیناسیون عمومی، اما ایران باز هم درها رو باز نکرد. در سال 1401 اتفاقی که افتاده اینه که دیگه به همه‌گیری کرونا اشاره نشده و گفتن با در بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران گفته شده که به دلیل بروز اختلالات و اشکالات اساسی در سامانه بلیط فروشی، تماشاگران نمیتونن وارد ورزشگاه بشن و بلیط فروشی انجام نمیشه. اگه به یاد داشته باشین در سنوات گذشته، فصول قبل از اینکه اصلا کرونا وارد کشور بشن، گاهی وقتا سامانه بلیط فروشی دچار مشکل میشد. تماشاگرا به درخواست سازمان لیگ میرفتن مقابل درهای ورزشگاه و بلیط رو به صورت دستی یا کاغذی میخریدن، اما این سری این اتفاق نمیفته. ماجرا از چه قراره؟ ماجرا از این قرار هستش که فدراسیون جهانی فوتبال چندی قبل در مورد حضور زنان ایرانی در ورزشگاه از فدراسیون فوتبال ایران سوال کرد. اگه به یاد داشته باشیم، سوم مرداد ماه آقای حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان گفتش که این نامه اصلا نامه مهمی نیستش، هیچ اهمیتی نداره و مسلماً فدراسیون جهانی فوتبال نمیتونه ما رو زیر فشار قرار بده برای حضور تماشاگران زن در ورزشگاه. اما حالا میبینیم که با توجه به ادعای حتی مدیر عامل باشگاه نساجی مازندران مبنی بر این که عدم ورود تماشاگران فقط به خاطر الزامات فیفا برای حضور زنان هست، تماشاگران مرد هم دیگه نمیتونن وارد ورزشگاه بشن و در حقیقت آنچه میتونیم ایدئولوژی جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت تماشای مسابقات ورزشی مردان برای زنان رو بدونیم، دامن هواداران مرد فوتبال ایران رو هم گرفته که بیش از 4 دهه میتونستن با فراغ بال و البته بدون همسرشون، خواهرشون یا دخترشون یا دوستان دخترشون وارد ورزشگاه بشن.
همونطور که در صحبت‌های شما هم بود، از فصل‌های قبل هم ممنوعیت ورود تماشاگران به دلایل مختلف از جمله کرونا وجود داشت. اساساً این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ آیا ایران می‌تونه همچنان فوتبال رو بدون تماشاگران ادامه بده؟
ماجرا از این قراره که ما در قوانین ورزش کشورمون یا حتی در قانون اساسی کشورمون هیچ بندی یا ماده‌ای رو نداریم که ورود زنان به ورزشگاه ممنوعه. آنچه همیشه به خصوص در سالهای اخیر نقل شده 2 فتوای مثلا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هست در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، که یکیشو در حامش نامه‌ای که فرمانده وقت نیروی انتظامی ازش پرسیده بود نوشته و یکی دیگر رو هم که در وبسایتشون به عنوان یک استفتا وجود داره، یا مثلا حکمی که آقای مکارم شیرازی دیگر مرجع تقلید شیعیان گفته بودن که به هیچ وجه جایز نیستش که زنان مسابقات فوتبال یا مسابقات ورزشی رو از نزدیک تماشا بکنن. با توجه به این که به هر حال ایران نمیتونه تا ابد تماشاگران رو از حضور در ورزشگاه منع بکنه و تنها کشوری باشه که میخواد فوتبال رو بدون حضور تماشاگران برگزار بکنه، 2 راه بیشتر وجود نداره. یا اینکه این استفتاها تغییر بکنه، همونطوری که چندی قبل نماینده مجلس شورای اسلامی تهدید کرده بود که در صورتی که مذاکرات به نتیجه نرسیده یا نرسه یا تهدیدها ادامه پیدا بکنه، ما از رهبر جمهوری اسلامی می‌خوایم که استفتای خودشون و حکم خودشون مبنی بر حرام بودن سلاح هسته‌ای رو تغییر بدن. خب شاید هم الان مثلا مدیران فدراسیون فوتبال یا به هر حال مقامات بتونن از آیت الله خامنه‌ای بخوان که حکم و استفتای خودشون رو تغییر بدن در مورد حضور زنان، یا این اتفاق خواهد افتاد، یا به هر حال حساسیت انقدر افزایش پیدا میکنه که شاید طی ماها و شاید هم طی سالهای آینده ایران مجبور بشه که بین داشتن فوتبال با حضور زنان و مردان بدون تبعیض جنسیتی و کلن تعلیق و از دست دادن فوتبال مردان، چه که مثلا برای کویت در مورد دخالت مستقیم دولت در سیاست اتفاق افتاد، یکی رو انتخاب بکنه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، و این گفتگو رو گره می‌زنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز جمعه با شکست استقلال مدافع عنوان قهرمانی آغاز شد. آبی‌ها که فصل پیش بدون شکست به قهرمانی رسیده بودند، عصر جمعه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران با 2 گل مغلوب سپاهان اصفهان شدند. در بازی‌های دیگر روز جمعه پیکان با 1 گل ملوان تیم تازه وارد به لیگ برتر را برد. نساجی مازندران که ورزشگاه خانگی ندارد با مس رفسنجان به تساوی 1-1 رسید. آلومینیوم عراق 1-0 به هوادار باخت و نفت مسجد سلیمان در 1 بازی پرگل 3-2 مس کرمان، دیگر تیم تازه وارد به لیگ برتر را شکست داد. هفته اول جام خلیج فارس روز شنبه پیگیری می شود. پرسپولیس در اصفهان به دیدار ذوب‌آهن می رود. گلگوهر سیرجان میزبانی از تراکتور تبریز را بر عهده دارد و فولاد خوزستان در اهواز از صنعت نفت آبادان پذیرایی خواهد کرد. در حالی که قرار بود طبق نامه فیفا و ایفسی زنان تماشاگر هم در فصل جدید وارد ورزشگاه شوند، سازمان لیگ 2 روز پیش از آغاز رقابت ها به بهانه مشکل در فروش الکترونیکی بلیت بازی ها به طور کلی حضور تماشاگر در ورزشگاه ها را ممنوع اعلام کرد. در ادامه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ترکیه روز جمعه در تکواندو دختران، اکرم خدابنده در 73 و نرگس میر نوراللهی در 62 کیلوگرم موفق به کسب نشان نقره شدند. در بخش مردان هم علیرضا نادلیان در 87 و امیر محمد بخشی در 74 کیلوگرم طلا گرفتند. در وزن برداری زنان پوپک بسامی نماینده ایران در 1 زر، 2 زر و مجموع 3 شد و 3 نشان برنز گرفت. و در کشتی فرنگی محمد رضا رستمی در 72 و شیرزاد بهشتی در 63 کیلوگرم نشان طلا گرفتند. در مسابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیا در تایلند روز گذشته تیم ملی جوانان ایران برابر چین با نتیجه 3-1 مغلوب شد. والیبالیستای جوان ایران با یک برد برابر پاکستان و دو باخت مقابل بحرین و چین از صعود به جمع چهار تیم برتر باز ماندند و رقابت خود را برای کسب عنوان پنجم تا هشتم ادامه خواهند داد. و مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان کمکاری فدراسیون بوکس و برپایی اردوی تیم ملی در شهرستان کامیاران در کردستان در ایام عزاداری و همچنین نبود پزشک در اردو را عامل مرگ یک بوکسور جوان تیم ملی عنوان کرد. محمد امین روستایی بوکسور 19 ساله تیم ملی بوکس ایران سه روز پیش در اردوی تیم ملی دچار مصدومیت شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودین. اما پیش از خداحافظی میتونین شنونده مجله هفتگی کارنامه با روزبه بلحری باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به آمار قابل توجه خودکشی های چند ماه اخیر کارگری در ایران اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. پس از هفته ها اعتراض گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی، دولت ابراهیم رئیسی در حرف از مصوبه خود در قبال حقوق غیر حداقل بگیرها عقب نشست. محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلویزیون البته بدون اشاره به این اعتراض ها گفت:
با تأکید ریاست محترم جمهور، اختیارات هیئت وزیران تفویض شد به وزرای عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی. وزرای عضو هیئت تأمین اجتماعی هم بر اساس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود، نسبت به مستمری سایر سطوح بازنشستگان اصلاح رو پذیرفتند و از اونجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی باشه و لازم هست که به صورت منابع نقدی تبدیل بشه، ما جلساتی رو هم با نمایندگان بازنشستگان داشتیم. پیشنهادات خیلی خوبی دادن، ما این پیشنهادات رو بررسی کردیم. اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با بازنشستگان و نمایندگان ایشان هست که اجرایی خواهد شد.
وی در این حال اشاره هم به نامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی پس از اعتراضهای گسترده بازنشستگان در روز 25 تیر نکرد. محمد باقر قالیباف مصوبه دولت در تعیین افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها را غیرقانونی دانسته بود. به روز 15 خرداد بازگردیم که دولت مصوبه ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر به جای 38% مصوبه شورای عالی کار تنها 10% افزایش یافت. این مصوبه بلافاصله اعتراض‌های گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی را به همراه داشت که خواستار لغو آن شدند. از آن هنگام بازنشستگان در شهرهای بسیاری تجمع کردند و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی، معاون اول او و سایر مسئولان دولتی و نیز رادیو و تلویزیون سر دادند. در ارتباط با این اعتراض‌ها می‌توان به تجمع روز چهارشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز، بابل، عراق، رشت، کرمان، کرمانشاه، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه اشاره کرد. در احواز هم یک بازنشسته گفت:
ما از نماینده مجلس می‌خواهیم از نمایندگان واقعی کارگران و بازنشستگان دعوت بکنه در صدا و سیمای ملی که ما حرفمونو بزنیم. چرا ما باید هر روز کف خیابون باشیم؟ این مسلمونیه، این شرفه، این وجدانه. و خدا تو سردم اینها اشغالی هم با فلسطینی های طور برخورد نمی کنه. بابا نفسمونه گرفتید دون تا کی؟ ستم تا کی؟ ننگ بر دروغگویان ظالم.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتقاد از آنچه پاسکاری مطالبات به حق بازنشستگان تامین اجتماعی در بازی‌های 5 ماه اخیر مجلس و دولت نامید، نوشت که این عملکرد برای بازنشستگان حاوی این پیام بوده است: فقط کف خیابون حقمون به دست میاد. پایان نقل قول. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرد که 35 کارگر شاغل در فاز 2 پالایشگاه آبادان به دلیل گرمای هوا از حال رفتند و دست کم 5 کارگر به دلیل گرمای هوا راهی بیمارستان شدند. به گفته این شورا، شرکت‌های پیمانکاری با وجود افزایش دما به بیش از 50 درجه حاضر به تعطیلی کار حتی برای چند ساعت نشدند. این در شرایطی بود که دمای آبادان در آن زمان، یعنی شنبه گذشته، به بیش از 50 درجه و میزان رطوبت به 90% افزایش یافته بود. پیش از آن شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از مرگ یک کارگر فاز 2 پالایشگاه آبادان به دلیل شدت گرما و رطوبت بالای هوا در روز 6 مرداد خبر داده و گفته بود که او به دلیل فشار و تعطیل نشدن کار از سوی کارفرما بر اثر تشنج و ایست قلبی جان باخت. این شورا همچنین اشاره کرد که چند تن از کارگران در اصلویه و کنگان نیز در روزهای اخیر به دلیل گرمای شدید از حال رفتند. پیش از این نیز بارها به دلیل شدت گرما اداره های دولتی از جمله در استان خوزستان تعطیل شدند، ولی خبری از حتی تعطیلی چند ساعته در کارخانه ها و شرکت ها نبوده است. این در شرایطی است که کارگران با حداقل دستمزد، بدون امنیت شغلی و بی‌توجهی کارفرمایان به اصول ایمنی کار مجبور به کارند. بر اساس آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، هر کارگاه باید دارای وسایلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلیش در وضع قابل تحملی نگهداری شود. به علاوه کارفرما مکلف است آب آشامیدنی سالم به مقدار کافی در مخازن سربسته و محفوظ طبق اصول بهداشتی در دسترس کارگران بگذارد. همچنین باید به کارگرانی که به مدت طولانی در گرمای زیاد کار می‌کنند قرص‌های نمک طعام داده شود. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که بخشی از کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت در اقدامی هماهنگ در مراکز کار خود با در دست گرفتن پلاکارت‌ها و کاغذ نوشته‌هایی به تحقق نیافتن مطالباتشان اعتراض کردند. آنها به مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی، اجرا نشدن قوانین مصوب، ساعت کاری غیرعادلانه و مالیات زیاد اعتراض دارند و خواستار اجرای کامل ماده 10 قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. اجرای این ماده کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی می کند. همچنین کارکنان رسمی خواستار پرداخت کل حقوق معوقه ناشی از اجرای ماده 10 از سال 93 تا کنون هستند. در همین حال به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، اعتراضات کارکنان رسمی در بیش از 30 مرکز کاری انجام شد. از جمله ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت و گاز گچساران، پالایشگاه هفتم پارس جنوبی، شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، منطقه عملیاتی خانگیران، دکل نفتی 85 اهواز، پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، تأسیسات خط لوله سنندج، پالایشگاه گاز پارسیان، منطقه عملیاتی تنگ بیجار ایلام، کارکنان سکوی نوروز شرکت فلات قاره، سکوی نفتی بهرگانسر و شرکت نفت و گاز پارس. بر اساس این گزارش کارکنان رسمی اعلام کردند که اعتراض‌ها را تا پایان مرداد ماه در محل کار ادامه می‌دهند و سپس برای برگزاری تجمع بزرگ اعتراضیشان تصمیم گیری خواهند کرد. کارگران پروژه‌ای شرکت آرام پارس در پتروشیمی هنگام در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خرداد اعتصاب و در محوطه کارگاه تجمع کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با اعلام این خبر نوشت که در مشهد نیز کارگران پروژه یک شرکت پیمانکاری شاغل در پروژه نیروگاه برق فردوسی مشهد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خرداد اعتصاب و در مقابل در ورودی نیروگاه تجمع کردند. بر اساس گزارش رسانه‌ها دست کم 12 کارگر از اردیبهشت ماه تا کنون خودکشی یا خودسوزی کردند. روزنامه اعتماد هم در این مورد نوشت تعداد کارگرانی که خودسوزی کردند به دست کم 8 تن می‌رسد. به نوشته این روزنامه اخراج بلا تکلیفی شغلی، بی پاسخ ماندن مطالبات و ناتوانی در تأمین معیشت از جمله دلایل این تصمیم بوده است. در این ارتباط سازمان حقوق بشری هنگاو از خودکشی 2 کارگر اخراجی پتروشیمی چوار در استان ایلام در روزهای اخیر خبر داد. یکی از آنان محمد منصوری 32 ساله متأهل و پدر 2 فرزند بود که روز یکشنبه خود را در خانه‌اش حلق‌آویز کرد. هنگاو دلیل اقدام آقای منصوری را مشکلات معیشتی خواند و نوشت که او چند ماه پیش و پس از چندین سال کار در پتروشیمی چوار اخراج شده بود. یک روز پس از او هم، یعنی روز دوشنبه، علی محمد کریمی از شهر چوار در استان ایلام با اسلحه به زندگی خود پایان داد. او هم مانند آقای منصوری متأهل بود و چند ماه پیش از پتروشیمی چوار اخراج شده بود. از مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن در استکهلم درباره دلایل خودکشی ها و خودسوزی ها میپرسم.
در جامعه ایران خودکشی به شکل خودسوزی آنقدر رایج نبوده. ما اگر خودکشی ها از سر استیصال باشه، که بسیاری از این موارد هم میتونه خودکشی ها از سر استیصال بوده باشه، یعنی شدت فقر، شدت فشارهای اجتماعی، حس ناامیدی از آینده بهتر و ناتوانی یا حتی حس رسوایی در برابر اینکه فرد احساس کنه قادر نیست یک زندگی در شأن و در خور داشته باشه، معمولا افراد راه حل‌هایی رو برای خودکشی استفاده می‌کنن که خیلی جنبه زجرآلود نداشته باشه. حالا که خودسوزی یکی از اشکال بسیار زجرآلود اون هست. بنابراین درسته یکی از دلایل این افزایش کلن خودکشی ها قطعا به حس استیصال و حس یأس و نوعی ناتوانی در حل مشکلات و بی‌افقی برمیگرده، اما جنبه خودسوزی معمولا یک جنبه اعتراضی هم در اون نهفته است. جنبه اعتراضی خودسوزی نه فقط در شدت و جنبه آزاردهنده این نوع خودسوزی هست که نه فقط فرد بیشترین زجر و هنگام از دست دادن زندگیش با اون روبروست، بلکه تأثیر بسیار منفی یا تأثیر بسیار مهمی بر روی اطرافیان میگذاره. بنابراین افزایش خودسوزی رو فقط در چارچوب گسترش استیصال و فقر و غیره نمیشه توضیح داد، بلکه اون رو به عنوان حتی یک نوع از خودکشی که اعتراض به پیرامون یا نظام موجود یا وضعیت موجود رو در برداره رو میشه نگاه در اونجا دستبندی کرد.
آقای درویش پور به نکات دیگری هم اشاره میکند.
جامعه‌ای مثل ویتنام داشتیم که به خصوص بسیار از خودسوزی ها به عنوان یک اعتراض صورت گرفته، ولی این فرهنگ در به اصطلاح فرهنگ بودایی از به اصطلاح ریشه بیشتری برخورداره، در حالی که در جامعه ایران بسیار نمونه‌ای که همونطوری گفتم نادری با اون روبرو می‌شدیم. بنابراین به گمان من این که تعداد روزافزونی به خودسوزی رو روی آوردن نباید برخواسته از فرهنگ جامعه یا رواج این فرهنگ در جامعه بود، حتی نوعی اعتراض، بلکه شدت یافتن میزان انزجار از وضع موجود تلقی کرد و همونطور گفتم جنبه اعتراضی اون بسیار بسیار به گمان من برجسته است. خودسوزی ها به ویژه اگر نگاه بکنیم به در 12 موردی که برشمردید، تعداد کسانی که کارگر هستند، تهیدست هستند، در اونها بسیار برجسته است و خود این متاسفانه رنگ طبقاتی این خودسوزی ها رو به نمایش میگذاره که گروه هایی که بیشتر در واقع دارن آسیب میبینن از مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات اجتماعی و پیامدهای خانوادگی که افزایش فقر رو ناتوانی و ناامیدی نسبت به آینده با اون روبرو هست، به این امر روی میارن. من نکته آخری که در علت افزایش این خودکشی و خودسوزی ها مایل بودم بگم این هستش که در زمانی که اعتراضهای اجتماعی به شکل بالنده، متحد، همگانی شکوفا میشه، معمولا میل به خودکشی کاهش پیدا میکنه، چون نوعی حتی هویت‌یابی، نوعی امید به تغییر از طریق عمل جمعی افزایش پیدا میکنه. خیلی از اعتراضات اجتماعی که در این سالیان اخیر شاهدان بودیم جلوه‌ای از این اراده معطوف به تغییر از طریق کنش‌های جمعی است. اما زمانی که اعتراض به نتیجه نمیرسه، فرد احساس میکنه که ده ها اعتصاب کارگری رو شرکت کرده، تحسن کرده برای حقوق معوقه، برای حتی نداشتن قرارداد کار، برای عدم دریافت دستمزد متناسب با شرایط سخت زندگی و غیره، زمانی که اعتراض برای بهبود اونها به راهی نمیرسه، در نتیجه شکل خودکشی به یک معنی آمیخته از دو امره، هم استیصال رو به نوعی لاینحلی مسئله رو اون کارگر یا اون فرد تویی دست به نمایش میگذاره، هم در اینو اعتراض اجتماعی شو. خواستم بگم رنگ طبقاتی این مسئله افزایش پیدا کرده و در شرایطی که امید به تغییر از طریق اعتراضهای جمعی کاهش پیدا میکنه، متأسفانه خطر این نوع خودکشی ها و خودسوزی ها افزایش پیدا.
در سالیان اخیر همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، به گفته انجمن علمی روانپزشکان ایران، آمار خودکشی در ایران روندی صعودی داشته است. یک جامعه شناس هم که خواست نامش فاش نشود به رادیو فردا گفت که این خودکشی ها در بستر سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نئولیبرالی جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته است و افزود که خودسوزی و خودکشی کارگری پدیده بسیار رایجی در آسیا است و برای مثال بین سال 1980 تا سال 2012 میلادی خودکشی کارگری آمار بسیار بالایی